جلسه دوم، هشتم فروردین ماه 1394.
به نام خداوند. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و عزیزان. جلسه دوم از سلسله جلسات شبستری شناسی رو آغاز میکنیم. نوبت پیشین که در همین بنیاد سهروردی برگزار شد، دکتر عبدالکریم سلوش در جمع ما بودند و توفیق داشتیم که جلسه نخست رو در خدمت ایشون باشیم و سیر زندگی و برخی از ایده های جناب مشتری شبستری رو از زبان ایشون بشنویم. امروز که دومین جلسه از این سلسله جلسات است و مطابق با آنچه که نوبت پیشین هم در ابتدای جلسه عرض کردم و سیلابس رو خواندم برای شما، من باب مقدمه من پاره نکات رو راجع به زندگی ایشون و احیانا برخی از ایده های ایشون در سطح کلان عرض میکنم و به بحث میگذارم تا انشالله از جلسات آتی به آرا و آثار ایشون به تفصیل بپردازیم. اگر سیلابس رو دیده باشید و چنان که نوبت پیشین هم اینجا توضیح شد، من 14 جلسه رو در نظر گرفتم برای بحث، که خب به انضمام یک جلسه که دکتر سلوش بحث کردن میشود 15 جلسه. پس از عرض میشود که بازخوانی آثار فکری علی شریعتی، عبدالکریم سروش، داریوش شایگان و مرتضی مطهری، این پنجمین دوره است که در شهر تورنتو برگزار می شود. مجتهد شبستری از مهمترین متفکران دینی پس از انقلاب بهمن 57 است و در این دوره 14-15 جلسه ای من می کوشم با عنایت به آثار دینشناسانه، الهیاتی و عرفانی ایشان از سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 تا انتهای سال 93 شمسی، کارنامه اندیشگی این نوع اندیش دینی معاصر رو به بحث بگذارم. چنان که نوبت پیشین هم اشارتی رفت، هم وبسایت شخصی ایشان محل مراجعه من بوده است و عزیزان و دوستان هم می توانند به این وبسایت مراجعه بکنند برای دانلود کردن فایل های صوتی و مکتوب و هم چند مقاله و گفتگویی که من در باب ایشان داشتم. اولی مقاله است تحت عنوان مجتهد شبستری و ایمان شورمندانه که روی سایت من هست و در کتاب سکوت و معنا قرار گرفته و منتشر شده. دومی هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان که گفتگویی بود که من به اتفاق یکی از دوستان با ایشان داشتیم، گفتگویی که در نشریه مدرسه در تهران منتشر شد و حقیقتش همان گفتگو و همان مقاله‌ای که ایشون در اون نشریه نوشتند منجر به بسته شدن این نشریه شد و نشریه و مجله مدرسه مرحومه شد و به جلگه نشریات تعطیل شده در 15 سال اخیر پیوست. و افزون بر آن، مقاله من تحت عنوان الهیات روشنفکری دینی، مدلی در نسبت سنجی میان تجربه دینی، معرفت دینی و کلش دینی که سال گذشته به انتشار رسید، دقیقاً فروردین 93، و در اون به بازخوانی مدل دینشناسی با استشهاد با آرای عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری پرداخته ام، اون مقاله هم مطمع نظر من خواهد بود و از مضامین و مؤلفه های اون بهره خواهم جست برای تقریر ایده های خود. خب ما انشالله از جلسه بعدی، یعنی جلسه سوم، با کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت جناب شبستری آغاز میکنیم و بحث از فرایند فهم متون دینی رو به بحث میگذاریم طی 2 جلسه و پس از آن به سر وقت بازسازی اندیشه دینی و ایمان آزادی، بحران قرائت رسمی از دین، فقه و حقوق بشر و قرائت نبوی از جهان که عزیزان می توانند در سیلابس که اکنون روی سایت من است اون رو ببینن. کپی این سیلابس هم در بنیاد سهروردی در دسترس دوستان قرار گرفته است و می توانند اون رو ببینن. امروز که مطابق با سیلابس در باب آثار و زندگی سیاسی اجتماعی مشتهد شبستری قرار است من سخن بگویم، به پاره‌ای از نکاتی می‌پردازم که در جلسه عبدالکریم سروش به بحث گذاشته نشد و آن نکات هم معطوف به زندگی شخصی مشتهد شبستری است، هم سلوک معرفتی سیاسی ایشان، و امیدوارم که مجال بیابم تا آنچه یادداشت کرده ام رو در این جلسه به بحث بگذارم و حق مطلب رو ادا کنم. محمد مجتهد شبستری در 1315 در شهر شبستر به دنیا آمد. یک سال و اندی پیش گفتگوی خیلی خوبی از ایشان تحت عنوان در جستجوی معنای معناها در نشریه اندیشه پویا منتشر شده. در آن گفتگو ایشون پاره از احوال شخصی خود رو هم توضیح دادند و به زندگی خیش پرداختند، افزون بر این که به ایده های خود و تأملات سالیان اخیر خود. من برای تقریر مطالب امروز هم از اون گفتگو و هم از آثاری که جسته گریخته در این باب چه به قلم ایشون منتشر شده چه از جانب دیگرانی که راجع به آراء ایشان و عموماً نواندیشان دینی نوشتهان بهره خواهم جست. مجتهد شبستری چنان که آوردم در 1315 شمسی در شهر شبستر به دنیا آمد. در 5 سالگی مادر رو از دست داد. کودکی پرتلاطمی رو داشت. مادرشون ظاهراً به بیماری سل مبتلا بودن و از اونجا به ناچار از شبستر به تبریز نقل مکان میکنن، همون ایامی که منطقه آذربایجان توسط روس‌ها اشغال شده بود اون روزگار. و ایشون نقل میکنه که دایی من با درشکه از تبریز تا شبستر آمد و من و خواهرم و مادرم رو به تبریز منتقل کرد و میگوید در راه روس‌ها رو میدیدیم که در طول مسیر اردو زده بودند و ما هم میهراسیدیم و میترسیدیم. پدر ایشان هم ظاهراً شبستر رو رها میکنن و به تبریز میرن. علت اصلیش آزار و اذیت عوامل دولتی و حکومتی در شبستر بوده، چون به هر حال پدر ایشان مجتهد و حاکم شرع شبستر بوده و نوعی اتوریته دینی برای خود قائل بوده در اون حوالی. از روی فامیل هم میشه این رو تشخیص داد، مجتهد شبستری یعنی کسی که مجتهد و حاکم شرع شبستر بوده است، نوعی اعمال ولایت، نوعی اتوریته دینی برای خود قائل بوده و ظاهراً مسئولان حکومتی با ایشون هیچ بر سر مهر نبودند و نهایتاً مجبور به ترک شهر می شود و از شبستر به تبریز نقل مکان می کنند. جناب شبستری نقل می کنند که پدرشان نوعی کاریزمای دینی داشته و از مواجهه ایشان، سبک مواجهه ایشان با دیگران این کاریزمای دینی رو میشد فهمید. در 5 سالگی بود که مادر رو از دست دادند و خاطره تلخی بود به تعبیر خود ایشان، ولی البته میگوید خلع مادر رو اون اتوریته قوی پدر در محیط خانه پر کرد. مجتهد شبستری در باب پدرش نقل میکنه که پدریشون به نجف رفته بود تا علوم دینی و اسلامی بخواند و در نجف هم از شاگردان مرحوم آصف محمد کاظم یزدی بود. تا حد اجتهاد درس خوانده بود و حتی در ایام اقامتش در شبستر رساله عملیه هم داشته است. محمد کاظم یزدی که از علمای مشهور بوده، هم عصر با آخوند خراسانی بود در قصه نهضت مشروطه، اما ظاهراً در جبهه آخوند نبوده و دارم پدرشون رو نقل میکنم، یعنی جناب شبستری، در قصه های مشروطه جبهه‌ای بود، جبهه بندی بود میان آخوند خراسانی و برخی از یاران و همراهانش و دیگر علما. محمد کاظم یزدی در جبهه مخالف آخوند خراسانی بود و جناب مجتهد شبستری پدر در جبهه محمد کاظم یزدی بود، نه در جبهه آخوند خراسانی. ظاهرا پدر ایشان در نجف هم تدریس داشتند و داوری ایشان این بود که فرزندان خودشون و فرزندان کسانی که متدینن نباید در مدارس دولتی درس بخوانند. به همین سبب هم در تبریز مدرسه ایشان تأسیس میکنه به نام مدرسه علمیه که از وزارت آموزش پرورش امتیاز نداشته، در این حال در مدرسه گواهی نامه هم به کسی نمیداده، اما پاری از درسهای رسمی آموزش پرورش در این مدرسه تدریس میشده. به همین سبب 7 یا 8 ساله که مجتهد شبستری میشود، پدر ایشان را میبرد از محیط اجتماعی شهر تبریز و شاگرد همان مدرسه از میشود که علمیه میشود، مدرسه با حال و هوای دینی. البته دروس فارسی، عربی، تاریخ، جغرافی، ریاضیات، اینها همه در مدرسه علمیه تدریس میشد، اما موسیقی که در مدارس دولتی رواج داشت در آن روزگار در این مدرسه اصلا نبود، ورزش هم نبوده، در مقابل دروس دینی، قرآنی و شرعیات بودند. بچه هایی هم که می آمدن از خانواده هایی که فرزندان خود رو در اون مدرسه می گذاشتند، کسانی بودند که مایل بودند بچه ها بیشتر دروس دینی بخوانند و از آن بهره ببرند. خب، جناب شبستری نقل میکنه از پدر خود، من قبل از اینکه به خود ایشان برسم به پاره از نکاتی که از پدر نقل میکنه بد نیست من اشاره بکنم. پدر ایشون یعنی میرزا کاظم شبستری نقل میکنه که پدر بسیار بحاس بود، اهل بحث بود و درگیر بحث های جدی و طولانی و تند هم میشد. این یک خصلت ایشان بود. دومی اینکه ریاضت های دینی که ایشان کشیده بود. نقل میکنه جناب مجتهد شبستری زمانی که در قم تحصیل میکرده، حالا میرسیم به دوران تحصیل ایشان در قم، میگوید که یک هم مباحثه ای داشتم که فرزند حاج شیخ عباس تهرانی بود. بعد میگوید که این هم مباحثه من به پدرش گفته بود که من با فرزند حاج میرزا کاظم شبستری هم مباحثه شدم. پدر به او گفته بود که ما وقتی که در نجف با پدر ایشان آشنا بودیم، او ریاضت‌هایی می‌کشید و نقل کرده یکی از اونها رو که فی المثل در گورستان وادی السلام نجف گفته بود که پاره از اوقات او رو در قبر می‌خواباندند و این آیه رو براش میخوندن که رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، که مضمونش اینه که کسانی که هنگام مرگ نتیجه اعمالشون رو میبینن از خدا میخواهند که من رو دوباره به زندگی برگردن تا نیکوکار بشوم. پدر ایشون یعنی حاج میرزا کاظم شبستری ایامی که در نجف بوده، ظاهرا در قبرستان وادی السلام نجف در قبرهای خالی میخوابیده هر از گاهی و سفارش کرده بوده که این آیه رو برای ایشان بخونه تا تنبهی حاصل کنه. از این رو پدر روحیه مرگ اندیشی داشتند و عرض میشود که اون کاریزمای دینی هم که شبستری ازش یاد میکنه، این چنین میتوان اون رو در پدر ایشون سراغ گرفت. ادبیات عرب رو صرف و نحو و به نحو خصوصی جناب شبستری پیش پدر میخوانند. به مسجد پدر هم میرفته، پای سخنرانی ایشان هم مینشستن. وقتی که 9 ساله بود نقل میکنه جناب شبستری که آن روزگار دوره گسترش افکار احمد کسروی بود و میگوید پدرم در ماه رمضان بعد از اقامه نماز جماعت به منبر که میرفت در رد مطالب کسروی سخن میگفت. البته تأکید میکنه شبستری که جناب شبستری که پدرم نه در مقام ترور کسروی بود، نه در پی ترور کسروی یا محدور و دم انگاشتن او، نه، اما میکوشید سخنان او رو نقد بکنه بدون اینکه اسم ببره، اما روشن بود که کاملا او از کسروی سخن میگه. خب میدانید اون روزگاری که کسروی سخنان خود رو در انداخت، مخالفت‌های بسیاری با او صورت گرفت در حوزه علمیه خصوصا و توسط روحانیون، و آخر هم جان خود رو بر سر این راه گذاشت و متاسفانه در 1324 شمسی توسط اعضای گروه فدایان اسلام ترور شد، نواب صفوی و یارانش، که قصه مستقلی دارد و اگر مجالی باشد و به مناسبتی انشالله به اون خواهیم پرداخت. در دوره شریعتی شناسی هم من به این قصه اشاره کردم، به سبب پدر علی شریعتی یعنی محمد تقی شریعتی و فعالیت هایی که آن روزگار در مشهد می کرده و او هم در مقام یک معلم و نو اندیش دینی آن روزگار می کوشیده ایده های کسروی رو نقد بکند در همون کانون نشر حقایق اسلامی که به تفصیل راجبش در اون سلسله کلاسات سخن گفتیم. خب پدر جناب شبستری وقتی که ایشان 12 ساله بود از دنیا می رود و بدین معنا جناب شبستری از بخت بد هم پدر و هم مادر رو در سنین طفولیت از دست می دهد و رنج بسیار رو چنان که نوشته تحمل می کند. خب مادر رو که از دست داده بودن، پدر رو هم همینطور به تعبیر ایشان رنج بسیاری رو تحمل کرده بود و می گوید پس از آن من مدرسه‌ای که می رفتم از آنجا در آمدم، به اون مدرسه عرض می شود که علمیه دیگه رفت آمد در آنجا نکردم، رفتم در یک مدرسه دولتی ثبت نام کردم. 2-3 سالی که در تبریز ماندم و در آن مدرسه تحصیل کردم، پیشنهاد فامیل این بود که چون پدر از علمای معروف آذربایجان بوده، چراغ خانه ایشان باید روشن بمانه و شما هم باید در سلک روحانیت درآیید. میگوید 14-15 ساله بودم که به تشخیص و توصیه بستگان و خیشان از تبریز به قم رفتم برای تحصیل در حوزه علمیه قم. شبستری 18 سال در قم میماند. نقل میکنه اون روزگار که خب وقتی که در قم تحصیل میکرده، کسانی چون جوادی آملی، آقای هاشمی رفسنجانی، مرحوم باهنر دکتر ابراهیمی دینانی و آیت الله خامنه‌ای و برادر ایشون رو در آن روزگار در مشهد می‌دیده، به سبب روحیه انزوا طلبی که داشته عرض می‌شود که حجره مستقلی اختیار می‌کنه در مدرسه حجتیه، اما بعداً هم یک همحجره‌ای به ایشان اضافه می‌شود که اهل تبریز بوده. در آن روزگار این افراد رو که نام بردم می‌دیدند و با یکدیگر سخن میگفتن یا به هر حال هم کلام میشدن. جناب شبستری توضیح میده که من روزگاری در قم بودم و عرض میشود که در کلاس ها حاضر میشدم که دوره مرحوم آیت الله بروجردی بود، آیت الله بروجردی که پدر حوزه علمیه به حساب میامد و سیطره معنوی قریبی داشت که بر همه ارکان حوزه مسلط بود. و بروجردی که نه تنها در قم که در سراسر ایران و در سراسر عالم تشیع بزرگترین اتوریته دینی بود و از این رو طلبه ها ایشان رو نه تنها به عنوان پدر بلکه به عنوان پدر حوزه علمی قم، بلکه به عنوان پدر تشیع می شناختن. ظاهرا به مناسبت های گوناگون به نحو خصوصی عرض می شود و غیر خصوصی به دیدار ایشان رفتند و با آیت الله بروجردی سخن گفتند. نوبت پیشین آقای سروش نقل میکرد که به دلالت و توصیه آیت الله بروجردی ظاهراً آقای شبستری و چند نفر دیگه مسئول شده بودند که تحقیق علمی بکنند و توضیح بدهند که چرا زنان نباید رأی بدهند و حق رأی برای ایشان نباید در نظر گرفته شود. اون وقت ایشون تحقیقی میکند مطابق با عرض میشود که نگرش و تأملات و تفبعات آن روزگار رو چیزی می نویسن تحت این عنوان که زنان چون کره مغزشون کوچکتر از مردان است نباید رأی بدهن. بعد آقای سروش نقل می کرد هم نوبت پیشین که پس از انقلاب ما یک بار منزل آقای حجتی کرمانی بودیم و آقای حجتی کرمانی اون کتاب رو که این نوشته جناب شبستری در آن منتشر شده آورد و گفت که ایشون یک روزگاری از این حرفا میزد که جناب شبستری هم گفته بله این عمر اون روزگار بود و من بالکل از این حرفا توبه کردم. و البته چنان که خواهیم دید فاصله بسیار در سالیان خصوصا پس از انقلاب با آموخته ها و تأملات پیشین ایشون میگیرند. باری پس 14 15 سالگی از تبریز به قم میروند، 18 سال در آنجا بودند. در این حال همدلی هایی با مصدق داشته ایشون و ظاهراً ایده های ناسیونالیستی مصدق رو خیلی میپسندیده. با اینکه تحت تاثیر آیت الله بروجردی بوده اما به هر حال نگاه مثبتی به مصدق داشته و میگوید الان هم که نگاه میکنم به اون روزگار خودم، اینکه انتخاب مردم بود مصدق، برآمده از رأی مردم بود در مقابل شاه که یک مقام تثبیت شده بود و سلطنتی بود، میگوید اون روزگار هم ما مصدق رو میپسندیدیم. و البته مسئله قانون اساسی و اینکه به هر حال اگر میشد به نحوی قانون اساسی با مبانی آن روزگار دموکراتیک تر بشود در ذهن جناب شبستری خلجان می کرده و به هر حال میان مصدق و آیت الله بروجردی هم عرض می شود که در نوسان بوده. خب می دانید قصه مصدقی ها و توده‌ای ها و دلنگرانی که آیت الله بروجردی اون روزگار داشت که نکنه اگر مصدق قدرت بگیره در مقابل یک نظام کاملا سکولاری بر سر راه بر سر کار ببخشید بیاید و احکام شرعی اجرا نشود. و به پاری از این خاطرات هم نقل میکنه جناب شبستری، در این حال میگوید با این که من تحت تاثیر آیت الله بروجردی بودم اما خب با مصدق هم بسیار همدلی داشتم، بدون اینکه هنوز این قصه های جدید و تأملات نوین در ذهن ایشون شکل بگیره. خب جناب شبستری در اون ایامی که قم بوده ظاهراً وقتی که به تهران می آمده و عرض می شود که رفت آمد می کرده به پاره از کتاب ها دسترسی داشته. مسئله رابطه میان فقه و حقوق و قانون در ذهن ایشون خلجان می کرده. نقل می کنه که نشریه المجله رو که اون ایام چاپ می شده در اختیار می گرفته، مطالعه می کرده. به مسئله قانون اساسی و سیستم حقوقی خیلی دل مشغول بوده. در خاطراتش نقل میکنه پس از انقلاب یک بار به دکتر حسن حبیبی گفتم که اگر بشود ما خوبه که یک سری پرسش هایی رو طرح کنیم و آیت الله خمینی پاسخ بده تا سیستم تفکری ایشون مشخص بشه و مبانی انقلاب از نظر ایشان روشن بشه. بعد میگوید مثال زدم که ماو یک کتاب داره به نام کتاب سرخ و کسی که بخواد ماو رو بشناسه میتونه به اون کتاب مراجعه بکنه و بفهمه ماو چی میگه. میگوید به همین سبب به آقای حبیبی این پیشنهاد رو کردم. آقای حبیبی هم ظاهرا از طریق احمد آقا به آیت الله خمینی منتقل کرده بود و ایشان گفته بودن که دیگه از ما گذشته و دیگه به هر حال یعنی من آیت الله خمینی دیگه در این فکر نیستم. اما مسئله رابطه میان فقه و قانون در ذهن شبستری بوده و دل مشغول این امر بوده است. نقل میکنه ایشون وقتی که تهران می آمدم اون ایام 18 سالی که قم درس میخوانده به خیلی جاها سر میزدن، به کتاب فروشی هایی که کتاب های حقوقی داشتن، به کلیساها میگه سر میزدن. یک روز با لباس روحانی وارد یک کلیسای انجیلی میشه ایشون در خیابان قوامو میگه که با یک کشیشی هم صحبت میکنن و میگوید تعجب کرد او منو با لباس روحانی وقتی که در کلیسا دید و نشستیم و درباره تثلیث با هم بحث کردیم و در آخر اون کشیش به من گفت که فلانی اگر تو مسیحی بشوی روح القدس در تو حلول میکنه و اون وقت حقانیت مسیحیت رو میفهمی. بعد میگه شبستری که این حرف مدتها در ذهن من ماند و من رو به خود مشغول کرد که یک کشیش مسیحی با چه حلاوت و صداقتی میکوشد دیگری رو به آیین مسیحیت دعوت بکند. میگوید تا اون روزگار چنین سخنی رو از زبان یک مبلغ دینی غیر مسلمان نشنیده بودم. همه چیز برام سبقه کلامی و استدلالی داشت. و نقل میکنه که اینها رو گفتم تا بگویم که همون روزگاری که در قم تحصیل میکردم قانع نبودم به آنچه که اونجا به ما عرضه میشد. و به مطالعه ادیان دیگر هم علاقه داشتم. البته میگوید دید انتقادی نداشتم اما گشوده بودم نسبت به آنچه که پیرامونم میگذشت و اونها را در مطالعه میگرفتم. هیچ رضایت نمیداده ایشان. همان حوالی است که شبستری با طالقانی آشنا میشود. شنیده بوده که طالقانی در مسجد هدایت درس تفسیری داشته و درس تفسیر ویژه‌ای. میگوید که من از طریق آقای استدهادی خسروشاهی که اولین بار اساسنامه نهضت آزادی رو از ایشان دریافت میکنه رفته رفته حضراتش ببخشید رفته رفته رفت آمدش با حضراتی که در محفل تفسیر قرآن هدایت شرکت میکردن بیشتر میشود و سبک تفسیری آیت الله طالقانی رو میپسنده. البته میگوید حقیقتش بیش از سبک تفسیری مفتون کنش و سلوک عملی طالقانی شده و دیدم که او جلوت و خلوتش دوتا نیست و اون مبارزه‌ای رو که ازش یاد میکنه در جلوت در خلوت هم زندگی خودش همچنین سامان پذیرفته شده. هزینه‌اش رو به وقتش خودش میده. این سخنان رو نمیگه تا دیگران رو عرض میشود که درگیر کنه و به دام بیاندازه. خود او هم قرار باشه زندان میرود. خود او هم عقیده داره عملا به آنچه که میگوید و این امر میگوید که من رو خیلی مجذوب کرد و البته اشارتی به شریعتی میکنه و اینکه این دو نفر به هر حال سخنانشون این بود که نوعی پراکسیس و عمل از سخنانشون مستفاد میشد و از طریق عمل مبارزه رو میخواستن توضیح بدن و بگوین بروز و ظهور پیدا میکنه. نکته دیگری که در طالقانیشون دیده این بود که برای خودش حق اولویت و حق وتوی قائل نبوده. اینگونه نبوده که بگه من یه آتوریتی دارم. درسته که شخصیت خیلی نافذی داشت، کاریزمایی داشت، اما از لباس خودش استفادهی بخواد بکنه، حق ویژهی برای خود قائل باشه به سبب روحانی بودن، میگه اینها اصلا نبود. و سر همینم بود که من علاقمند به طالقانی شدم. البته میگوید به مرحوم آقای طباطبایی هم علاقمند بودم و در جلسات تفسیر ایشون شرکت میکردم آن روزگار در قم. شبستری از سال 1330 تا 1348 قم بوده و این دوران 18 سال به درازا انجام میده. دروس متداول حوزه که فقه و حقوق و یعنی فقه و کلام و فلسفه تا حدودی تفسیر بوده در اینها شرکت میکرده. بعد میگوید در درس خارج فقه و اصول هم شرکت میکردم. در تفت درس تفسیر آقای طباطبایی هم همینطور. جالبه که در احوال خودش مینویسه که رفته رفته در اون سالهای آخر فکر میکردم به آن حد رسیدم که آنچه را که میخواستم دیگه برگرفتم و از حوزه علمیه به دست آوردم. از این رو سالهای آخر احساس خستگی و ملال میکردم و فکر میکردم که همه چیز به تکرار مکررات رسیده و در پی مفری بودم. به تعبیر من، البته تعبیر مفر از من است، یک نحوی فضا رو تغییر بدهم. همین ایام است که خب از طرف آلمان، از طرف مرحوم بهشتی که آن زمان مدیر مرکز اسلامی هامبورگ بود، جناب مجتهد شبستری دعوتنامه‌ای دریافت می‌کند و دو نفر از مراجع وقت یعنی آیت الله میلانی و آیت الله خونساری هم ایشان را تایید می‌کنند و تصمیم می‌گیرد شبستری که به آلمان برود از 1348 عازم آنجا شود. ظاهراً زمانی که در قم اقامت داشته با مرحوم بهشتی آشنا شده بود جناب شبستری، میگوید آشنایی نزدیک هم داشتیم، نشست و برخاست داشتیم و با همدیگر گفتگو میکردیم. میدانست او من چگونه میاندیشم. روزگاری بود که بهشتی، مرحوم بهشتی میخواست از آلمان برگرده تهران و دنبال جانشین بوده و جناب مجتهد شبستری رو مناسب میبینه. بعدم میخواستم که فضای من عوض شود و رنگ دیگری به زندگی خیش بزنم. خب سال 48 میشود و جناب شبستری از قم میروند هامبورگ. در هامبورگ ایشون میگه که من آلمانی نمیدانستم در ابتدا و در این حال نمیخواستم که کار اداری صرف اونجا انجام بدهم و قرار بود یک مرکز اسلامی رو مدیریت بکنم. مراجعات بسیاری از جانب مسلمانان و پیروان ادیان دیگر در اونجا، به خصوص مسیحیان داشتیم. باید سخنرانی میکردم، سخنرانی ها رو میشنیدم، در گفتگوها شرکت میکردم. به همین سبب دیدم که من باید زبان آلمانی بیاموزم و بدون اون بارم بار نمیشه و بدون فرا گرفتن زبان آلمانی یه چیزی کم دارم. به همین سبب یک سال و نیم اول اقامت در هامبورگ که از قضا مرحوم بهشتی همون ایام بوده، کارهای اصلی بر عهده ایشان بوده و جناب شبستری هم آلمانی یاد میگیرند و به تعبیر ایشون پیشرفتی حاصل میشه. بعد از بازگشت بهشتی به ایران، خب همه کارها بر عهده جناب شبستری بوده است و ضرورت استفاده از زبان آلمانی رو ایشون مضاعف در میابد و به آن مشغول میشود قویاً. حدود 9 سال جناب شبستری در آلمان بودند، یعنی از سال 1348 تا ماهای پیش از انقلاب بهمن 57 که به توضیحی که خواهم گفت ایشان بر میگردن تهران. خب در این مدت چنان که ایشون نقل کرده و حالا به آثار ایشون هم خواهم پرداخت، البته آثار اصلی ایشون پس از انقلاب منتشر شده ولی این دوران گذار رو برای فهم بهتر نظام اندیشگی او حتما باید مد نظر قرار بدهیم. شبستری چنان که نقل میکنه نوعی تفکر انتقادی رو حاکم بر فضای آن روزگار آلمانی میبینه و به قول ایشون این تعبیر که این است و جز این نیست خریداری نداشت. هر جا که سخنی میگفتی دلیلش رو از تو طلب میکردن و تفکر انتقادی نقل محافل و نقل مجالس بود. ایشون از کانت هم نقد میکند و اینکه باید مقدمات خود رو تنقیح کرد، از می شود سخن استدلالی گفت. می گوید در برزخی داشتم زندگی می کردم، نوعی تفاوت نسبت به آنچه که در آن فضا بالیده بودم می دیدم با آنچه که اینجا داره عرضه می شود. بعد مطالعاتی ایشون می کنه، در فلسفه جدید سری می زند، سرکی می کشد. جناب شبستری هیچگاه در اون 9 سال درس رسمی نخواندن، درس رسمی دانشگاهی، و اما خب در محافل بین المللی یا بگوییم گفتگوهای با سران مسیحیت یا با کسانی که به ادیان دیگر باور داشتن بسیار داشتن. ظاهرا خیلی متوجه الهیات مسیحیت میشه جناب شبستری. در اونجا حوزه‌های، در اونجا تأملات بسیار میکنه، مطالعه میکنه در حوزه فلسفه غرب، همینطور با میتولوژی علم الهیات مسیحیت آشنا می شود و همه اینجاها کانترست ها برای او جذاب بوده که می بینه از کجا ما به کجا رسیدیم. الهیات مسیحیت رو با الهیات اسلامی مقایسه می کرده، تفکر انتقادی در ذهن او برجسته شده بوده و به تعبیر ایشان اون تفکر انتقادی که گویی اون یقینی رو که من باهاش خو کرده بودم از من داشت می گرفت. همه اینها توجه جناب شبستری رو به خود جلب میکنه، تفکر انتقادی، الهیات مسیحیت و سازوکار دموکراتیکی که اونجا حاکم بوده. ایشان نقل میکنه که میدیدم زندگی اجتماعی سیاسی اینجا به صورت یک قرارداد و توافق نامه گویی تلقی شده، هر کسی حقوق مشخصی داره و میدیدم ما اونجا آزادیم راجع به تفکرات اسلامی خودمون هر چی میخوایم بگیم، راجع به ایده های سیاسیمون هر چی میخوایم نشر کنیم، دیگران رو نقد کنین، دیگران ما رو نقد بکنن. و احساس نمی‌کردم یه اتوریته وجود دارد و مستقیم و غیر مستقیم به من میگه این رو بگو، اون رو نگو، این رو بنویس، اون رو ننویس. و میگم همه میگوید همه این کانترست ها برای من برجسته بود. نظام حقوقی خود رو با نظام حقوقی اینجا مقایسه میکردم و بالاجبار در یک فضای مقایسه‌ای قرار گرفتم و این نگاه تطبیقی در ذهن و ضمیر شبستری ظاهراً پررنگ و پررنگ‌تر می‌شد. علاوه بر این نقل می‌کنه که خب در کشورهای مختلف اروپایی سفر می‌کرده، رفت و آمد می‌کرده، به موزه‌ها و کلیساها و دیرها می‌رفته. می‌گوید اونجا بود که نگاه تاریخی رفته رفته برای من پررنگ‌تر شد و به عیان تجربه کردم. وقتی که تطور جوامع انسانی و ادیان رو در موزه‌ها و کلیساها و دیرها می‌دیدم و ملتفت می‌شدم که از کجاها ما به کجا رسیده ایم و بشریت چه سیری رو طی کرده، این تاریخی اندیشی و نگاه تاریخی به تطور ایده ها و نهادها در ذهن و ضمیر من برجسته شد و این نگاه تاریخی رو از اون دوران ایشون با خود می آورد، یا بگم با خود حمل می کند تا پس از انقلاب که به نوعی در آثار ایشون سر بر می آورد. علاوه بر اینها به یک نکته اقلیمی هم اشاره میکنه شبستری. میگه اون ایام نگاه میکردم که چه طبیعت سرسبزی داره اروپا و این برای من جالب بود که چقدر این طبیعت سرسبز کار رو برای اروپاییان آسان کرده و سرزمین‌های خشک ما چقدر کار رو در کشورهای خاورمیانه بر ما مشکل کرده، اون بخشیش هم که سرسبز درست و چنان که باید مدیریت نکرده ایم. و این پرسش ها، مقایسه ها، تأمل ها و تلاطم ها با شبستری بوده تا اوایل سال 57 که ایشان مصمم میشه که به تهران بازگرده. در اوایل سال 57 است که شبستری تصمیم میگیره که به ایران بازگرده. ایشون در اون 9 سال چنان که آورده، چون مرکز اسلامی هامبورگ یکی از مراکز فعالیت‌های سیاسی علیه رژیم شاه بوده، کما بیش میگوید آمدنم به ایران دچار مشکل شده بود و با اینکه علاقه داشته که هر سال به ایران بیاد، اما در این مدت تنها 3 بار موفق میشه چون ساواک نمیگذاشته. میگوید یک دفعه هم عرض میشود که آمده بودم گیر کردم، پاسپورتمو ضبط کردن و برگشتن من به آلمان با مشکلاتی همراه شد که یکی از مراجع مشکل رو حل کرد. از این جهت میگوید که احتیاط میکردم. اما این اواخر دیگه شل شده بود قصه و میگوید دیگه در سال 57 به نظر میاد که احوال رژیم طوری بود که مشکلی چندان ایجاد نمیکرد برای امثال من، مضافم بر این که من دیگه قصد برگشت دوباره به آلمان رو نداشتم. میخواستم که دیگه برگردم و ساکن ایران باشم. دلیل اصلیش هم این بوده که بچه ها بزرگ شده بودن و نمیخواسته ایشون که دو فرهنگی باقی بماند و تصمیم گرفته بود که دیگه باید برگردن و بچه ها ادامه تحصیل و زندگیشون رو در ایران ادامه بدهند. به قول ایشون ما باید یا زنگی زن میشدیم یا رومی روم و برایم سخت بود که بچه ها فرهنگ ایرانی رو رها بکنن. جالبه، من نمیدانستم که با اینکه آدم اهل تأمل و خلوتگزین است جناب شبستری، گفته است که در احوالش نوشته و گفته است که اون ایام خیلی قربت من رو اذیت میکرد و با اینکه 9 سال در هامبورگ زندگی میکردم اما قربت آزارم میداد و هیچگاه قصه غربت برام عادی نشد. همه اینها سبب شده بود که جناب شبستری پس از اون احیانا ترک هایی که در ذهن ایشان پدید آمده بود و 9 سال مغرب زمین رو خوب دیده بود و در محافل گوناگون شرکت کرده بود اصرار می کنن و نهایتا آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق به جای ایشان به هامبورگ می آیند و سمت از می شود که مدیریت اون مرکز اسلامی هامبورگ رو می پذیرند و آقای شبستری به ایران باز می گردند. ایشون جناب خاتمی رو به جامعه اسلامی غیر اسلامی اونجا معرفی می کنند و پس از آن که خاتمی می آید و مستقر می شود، جناب شبستری چند ماه قبل از انقلاب به ایران باز می گرد. خب عرض می شود که من این نکته رو قبل از اینکه دوران پس از انقلاب جناب شبستری رو توضیح بدهم، راجع به زندگی قبل از انقلاب بگویم. یکی از نکات مهمی که در زندگی ایشون قابل رصد کردن است و به لحاظ سمبولیک هم جالب و قابل تأمل است، نقشی است که ایشون در مراسم تدفین و تشییع دکتر علی شریعتی داشته است. پس از اینکه علی شریعتی در 29 خرداد سال 56 شمسی از دنیا می رود و بر اثر سکته قلبی روی در نقاب خاک می کشد، به توضیحی که به تفصیل در جلسات شریعتی شناسی بدان پرداختیم، بعد از اینکه ناصر میناچی می آید از تهران به دیدار او و خانواده موفق نمی شوند، یعنی سوسن و سارا می آیند و همسر ایشون خانم پوران شریعت رضوی و دختر کوچیک شریعتی مونا اجازه خروج نمی گیرند از تهران و می مانند، خب بسیار نابهنگام شریعتی سکته قلبی می کند و دنیا رو وداع می کند. در مراسم شستشوی جسد شریعتی عرض می شود که هم مشتهد شبستری حاضر بوده و هم عبدالکریم سروش و هر دوی ایشان به همراه یکی دو نفر دیگر، اگر اشتباه نکنم ابراهیم یزدی هم حاضر بوده، که جسد مرحوم شریعتی رو شستشو می دهند. و این جالب است به لحاظ سمبولیک و تاریخی که دو نفر از کسانی که در شستشوی جسد شریعتی نقش آفرینی کرده اند، به یه معنا پس از انقلاب مسیر او رو ادامه می دهند و دو نماد برجسته جریان نواندیشی دینی می شوند، یعنی عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری. البته میزان تأثیر و بحث انگیزی عبدالکریم سروش بیش از مجتهد شبستری بوده است، اما هر دو در اداد چهره های شاخص و برجسته این جریانند و این اتفاق تاریخی قابل تأمل است که هر دوی اینها گویی کار رو از مرحوم شریعتی تحویل گرفتند و اون رو پی گرفتن، البته با یک دیسکورس دیگری، چون زمینه و زمانه عوض شده بود و کلن از اون فضا فاصله گرفته بودیم ما، خصوصا پس از اتمام دهه 60 شمسی، یعنی 10 سال پس از انقلاب. باری شبستری پس از انقلاب بهمن 57 به ایران باز می گردد، یعنی پیش از انقلاب گفتم ماهای منتهی و پس از انقلاب کار خود رو ادامه می دهد. ایشون در آن روزگار به جبهه ملی مذهبی های روشنفکر و روشنفکران روحانیون روشنفکر نزدیک بود، خیلی علاقه به مرحوم مهندس بازرگان داشته و دور اول از می شود که شهر شبستر کاندید می شود. نقل می کنه که کسانی می خواستن که من در فهرست اونها قرار بگیرم، اما ترجیح می دادم که مستقل باشم و به همین سبب از شهر شبستر کاندید می شود ایشان و عرض می شود که در مجلس قرار می گیرد، در مجلس شورای اسلامی. همون ایام است که شبستری نشریه اندیشه اسلامی رو منتشر می کنه. از اولین اقدامات ایشون پس از پیروزی انقلاب راه اندازی نشریه اندیشه اسلامی بود. شبستری قبلا در نشریه مکتب اسلام قلم میزد. نشریه مکتب اسلامی که خب کسانی مثل حجتی، آیت الله سبحانی، آیت الله نوری همدانی، اینا البته بعدن آیت الله شدن، آن روزگار آیت الله مکارم در اون قلم میزدن و نشریه نسبتاً روشن فکرانه و نو اندیشانه‌ای بود در آن روزگار با مختصات فرهنگی قم. شبستری هم در اونجا قلم می‌زد. آقای گل سرخی نامی، نه گل سرخی مشهور، او هم در میان روحانیون بود و در نشریه مکتب اسلام همه اینها قلم می‌زدند. پس از انقلاب خب اون نشریه که عرض می‌شود شبستدی در اونجا دیگه قلم نزد، شریعتی هم در اونجا یک به اصطلاح گرد و خاکی کردن با جناب مکارم شیرازی اون موقع و انتقاداتی مکارم به ایشان داشت که چاپ کرد، شریعتی هم پاسخ داد، علی شریعتی در نشریه مکتب اسلام. پس از انقلاب مجتهد شبستری نشریه اندیشه اسلامی رو راه اندازی میکنه، 14 شماره از آن منتشر میشود، بعدن به سبب مشکلات مالی ظاهرا نشریه متوقف میشود، 14-15 شماره از آن. جالبه که شبستری وقتی که راجع به تشخیص خودش از کار فرهنگی و کار سیاسی اون روزگار سخن میگه، میگوید که حتی مواردی که در مجلس خبرگان قانون اساسی طرح شد و در اینجا تصویب شد، حتی اون روزگار ما از در باب ولایت فقیه در اون مجله ازش از ولایت فقیه انتقاد میکردیم، مشکلی اون موقع نبود. یا دست کم تصویر ایشون این بود اون اوائل، کسی هم میگه به ما نمیگفت که چرا نقد میکنید. و میگوید حتی من در اون روزگار به بیت آیت الله خمینی هم رفت و آمدی داشتم، یک بار هم که دیدار ایشان رفته بودم چند شماره از مجله رو بردم و به ایشون دادم، کسی هم مخالفتی نمیکرد. البته میگوید که انتقاداتی هم به دموکراسی غربی داشتیم، اما نه از منظر سیاسی و متد حکومتی، بلکه از منظر معنوی، بدین معنا که معنای زندگی رو در سازوکارهای دموکراتیک چندان نمیشه سراغ گرفت، یا نوعی نهیلیزم آفت بزرگی است که به جان دموکراسی‌های غربی افتاده. ایشون میگوید هنوز هم من این مسئله رو دارم و وقتی که در دهه‌های اخیر به مغرب زمین سفر میکنم بیش از چند هفته اونجا بیشتر نمیتونم بمانم، برای کنفرانس‌ها و جلساتی که شرکت میکنم نوعی احساس ملال به من دست میده. البته نمیگوید همگان این چنینن، خود رو توضیح میدهد، میگوید اون موقع که من نقد میکردم در نشریه خود، یعنی اندیشه اسلامی ساز و کار دموکراتیک رو، نه از منظر انقلابیگری، نه از منظر دفاع از دسپاتیزم یا دفاع از اتوریته ها، اهم از اتوریته دینی و سیاسی، بلکه توضیح میدادم اون نقصانی که در کار ایشان دیده میشد و اون عبارت بود از نهیلیزم و تهی شدن زندگی و عاری شدن اون از معنا. میگوید وقتی که آمدم تهران و همونطور که عرض کردم اون اوائل در مجلس اول، خب پیشنهادهای مختلفی داشتم برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس. میگوید آقای جلال الدین فارسی میخواست من رو در لیست خودشون بگذارد یا برخی دیگر، اما نمیخواستم وامدار هیچ کدام باشم چنان که آوردم. مجلس اول رو میگوید که مجلس زنده‌ای بود، ولی به تدریج که اوضاع پیش رفت گروه ها و طرز تفکرها از هم جدا شد. من هم، یعنی من شبستری هم، در زمره کسانی بودم که اون ایام به اونها لیبرال میگفتند. در دوره‌ای هم که دولت موقت سر کار بود، ایشان به دولت موقت نزدیک بوده، در سفر مشهور و جنجالی بازرگان به الجزایر هم با آقای بازرگان همراه بوده. وقتی که برمیگردن میبینن که قوغا و بلوایی برپا شده است، و چرا که اون ملاقات انجام شده. پس از اون بود که جناب شبستری میگوید من عطای سیاست رو به لقاش بخشیدم و پس از اتمام دوره اول نمایندگی کلن دیگه بوسیدم زمین سیاست رو به معنای سیاست ورزی مستقیم و رها کردم. پس از پایان دور اول نمایندگی، جالب البته این رو هم عرض بکنم که جناب شبستری در قصه اشغال سفارت تحت تأثیر قرار گرفته بود. حتی ایشان می رود و در یک سخنرانی در تأیید قصه گروگانگیری هم می کند. اما پس از مدتی که خب می بیند که مسئله گروگانگیری دیگه بدل به یه معضلی شده، با اون مخالفت می کند و در مجلس هم اولین کسی بود که رأی می ده به مذاکره‌ای با دولت آمریکا در این باب. و البته آقای موسوی خوینی ها و دیگران با این پیشنهاد مخالفت میکنن و قصه هایی که عرض میشود همگان میدانیم. نقل میکنه مجتهد شبستری که هاشمی هم که اون موقع رئیس مجلس بود به گونه این سخن میگفت که نوعی میلی به مذاکره هم داشت، اما افراطیون مجلس البته فضا رو به نحو دیگری پیش بردند. میگوید همه اینها روی هم من رو دلچرکین کردی که از اون نقاط عطف سیاسی میگوید که وقتی که آقای معین‌فر رو خوابوندن کنار تریبون مجلس و روی سر سینه‌اش نشستند و او رو کتک زدن و آقای هاشمی هم اون موقع رئیس مجلس بود و گفت او را نزنید که بیماری قلبی دارد. میگفت همه اینها در کنار هم به من گفت که نه، من این کاری نیستم و مرد این میدون نیستم و عطای سیاست رو به لقای اون بخشیدم. خاطره جالبی هم از آقای هاشمی رفسنجانی باز نقل میکنه، میگوید که وقتی که به ایشون گفتم که دیگه نمیخوام کاندیدا بشم، آقای هاشمی گفت که شما خب یک دوره در مجلس کار کردید و نمایندگی مجلس به شما یه قدرتی میده، چرا میخوای این قدرت رو از دست بدهید؟ این یه قدرتی است که آدم نباید به راحتی اون رو از دست بده. و ایشون میگه که من تعجب کردم از این نحوه از سخن گفتن آقای هاشمی و گفتم نه، من به قدرت فکر نمی کنم فی نفسه و فکر میکنم الان دیگه شرایط به نحویه که به کار من نمیاد یا من نمیتوانم عرض میشود که خدمت بکنم. میگوید ایشون باز در پاسخ به من گفت که شما شخص خودت رو در نظر نگیر و ببین که آیا جمع و جماعتی که با اونها کار میکنی در مجموع اونها میتونن خدمت کنن یا نه. میگوید نهایتا من قانع نشدم و چنان که گفتم و نقل کردم ایشون از کار سیاسی فاصله میگیرد و دیگه در دور دوم انتخابات مجلس نامزد نمیشود و به این معنا عرض میشود که کار سیاسی رو کنار مینهد. از همونجا به سراغ دانشگاه می آید و تحصیلات حوزوی ایشان رو که 18 سال به درازا انجام میده بوده معادل دکتری و رتبه استادیاری به حساب می آورند و وارد دانشکده الهیات دانشگاه تهران می شود و پس از آن دانشیاری و استادی. و بیشتر کار ایشون کلام اسلامی، کلام مسیحیت، الهیات تطبیقی بود تا سال 86 و بازنشستگی اجباری که به سراغ ایشان آمد و از دانشگاه تهران ایشان بازنشسته شد، یا بگوییم که ایشان رو بازنشسته کردند. خب اولین اثر از جناب شبستری که در دهه 70 شمسی منتشر شد، پس از اینکه اون نشریه اندیشه اسلامی پس از 15 جلسه متوقف شد انتشارش، ایشان خب در دانشکده الهیات مشغول تدریس بود. در نشریه کیهان فرهنگی که در تهران منتشر می شد و سلسله مقالات بحث‌انگیز عبدالکریم سروش هم اولین بار در همون نشریه منتشر شد، جناب مشتری شبستری هم قلم می زدند. و پس از آن وقتی که این جماعت منتقل شدن به نشریه کیان و ارگان تئوری که نواندیشی دینی برای 9 سال در دهه 70 در اونجا شکل گرفت با محوریت عبدالکریم سروش، جناب مشتری شبستری هم اونجا آثار متعددی رو منتشر کردند. در باب رابطه عقل و وحی، ایمان و وحی و این سنخ مقولات که البته پرووکاتیو بود، بحث‌انگیز بود و از دل اینها ابتداءً کتاب هرمنوتیک، کتاب و سنت در آمد. آن روزگار دانش هرمنوتیک یعنی دانشی که با فهم متن ارتباط وثیقی دارد و انشاءالله جلسات آتی به تفصیل من به اونها خواهم پرداخت، کسی با هرمنوتیک چندان آشنا نبود و نمیدانست هرمنوتیک به چه معناست. شبستری میگه من با عنایت از واژه تعویل و تفسیر استفاده نکردم تا اون کانوتیشن دینی عرفانی گذشتش تداعی نشود. هرمنوتیک رو به کار بردم و توضیح میده وقتی احوال خودش رو میگوید که من تصور میکردم که نوعی نامفهومی در قلمرو سنت دینی پدید آمده، زبان سنت پیشین برای ما نامفهوم شده و ما به درستی نمیتوانیم بفهمیم که در دل اون سنت چه میگذشته. به تعبیر شبستری یک وضعیت هرمنوتیکی پدید آمده بود که ما با گذشته خود نمی توانستیم چنان که باید ارتباط برقرار بکنیم. بعد اشاره میکنه به اینکه در مغرب زمین همین اتفاق افتاده بود، ما نوعی تفسیر اسطوره‌ای از سنت داشتیم و این تفسیر اسطوره‌ای دیگه پاسخ نمیداد. در مغرب زمین هم چند دوره در تاریخ اروپا این محقق شده. میگوید وقتی که با پیدایش اخلاق عقلانی و عقلانیت فلسفی یونان باورهای اسطوره‌ای دچار نامفهومیت شدند در آن روزگار و زبان اسطوره و تفکر اسطوره‌ای معنای خودش رو اون موقع از دست داده بود و به یه معنا اون سنت دیگه جواب نمیداد، میگوید ما هم کم و بیش همین رو تا تجربه کردیم. از وقتی که جهان اسلام با مدرنیته آشنا شد، مسلمانان هم با نامفهومیت بخشی از سنت گذشتهشون مواجه شدند و به همین سبب مسئله اصلی من این بود که خصوصا ما چگونه میتوانیم بفهمیم مقولات و مؤلفه هایی رو که در دل تمدن جدید سر برآورده بود. مثال پارلمانتاریسم رو میزنه، مسئله رأی رو و انتخاب و تدوین قانون اساسی رو و زندگانی جدیدی که در مغرب زمین شکل گرفته بود بر اثر مواجهه با مدرنیته و امواج مدرنیزاسیون که وزیده بود به سمت کشورهای غربی، میگوید ما پس از این مواجهه نوعی نامفهومیت شکل گرفته بود میان ما. من فکر کردم که بهتر است به سروقت هرمنوتیک برویم و از این بلا تکلیفی بدراییم. هرمنوتیک به معنی این که در چه افقی و با مد نظر قرار دادن چه مؤلفه ها و مقومات ما میتوانیم متن مقدس رو و سنت دینی رو بفهمیم. مسئله فهم و معنا، شبستری میگوید، سالها مسئله من بوده. من چندان مسئله ها رو به معنای معرفت شناسانه و اپیستمی که کلمه نمیدیدم، بلکه اپروچم دائما هرمنوتیکال بوده، مواجهه مفهومی تفهمی، اینکه از کجا و به چه سببی متن مقدس و سنت دینی برای ما مسلمانان و مشخصا ایرانیان نامفهوم شد. چه شد که ما سازوکار مدرن رو در میان خود نتوانسته این جای بدهیم و اون رو بفهمیم و در نظام معرفتی خیش سامان و نظام معرفتی خیش رو حول اون سامان ببخشیم. چگونگی سازگار کردن اخلاق و ارزش‌های جدید با آنچه که از گذشته به ما رسیده است. قصه مجلس شورای ملی، نسبتش با مجلس شورای اسلامی، و بعد میگوید این مشکلات با انقلاب بهمن 57 هیچ سرش به سامانی نهاد، سرش بر بالینی نهاده نشد و سامانی نپذیرفت. و میگوید که من فکر میکنم که خیلی از این اتفاقات نسبت میان جمهوریت و اسلامیت، مشروعیت و مقبولیت، تفسیر انسانی و اخلاقی و فقهی از قانون اساسی، تفاوتی که اینها با هم داشتند، اینا تماما اموری بود که در میان ما نامفهوم شد. پس از انقلاب بهمن 57 هم این شدت گرفت و نوعی سنت ستبر گذشته ما با آنچه که عبارت بود از میراث مدرنیته و مدرنیزاسیون با هم به کلشی برخورد کرده بودند، کلشی برخورد شده بود، کلشی پدید آمده بود، ببخشید برخورد شده بود، و من بیش از هر چیزی نامفهومیت رو در این سنت می‌دیدم. به همین معنا میگوید که من از پی آن روان شدم. مسئله من مسئله فهم بوده، چه از آن روزگار که به قصه هرمنوتیک کتاب و سنت پرداختم و قصه پیش فهم رو و فرایند فهم متون دینی رو به بحث گذاشتم، چه پس از آن که حالا به توضیح که خواهیم دید راجع به ریفرم دینی و بازسازی اندیشه دینی و نسبت میان ایمان آزادی شبستری اندیشیده. من انشاءالله در جلسات آتی اون رو به بحث خواهیم گذاشت. مسئله شبستری از اینجا آغاز میشه و بعد به قصه نسبت میان فقه و حقوق بشر میپردازه و قرائت انسانی از دین. این قصه نامفهومیت از مهمترین نکاتی بوده که مد نظر شبستری قرار گرفته و میبینیم که با او چگونه این راه رو طی کرده و تطوری که در احوال و افکار شبستری پدید آمده. اولین کتاب او هرمنوتیک کتاب و سنت است عنوانش، که در نیمه اول دهه 70 منتشر شد و انشاءالله از جلسات آتی به آن خواهیم پرداخت با این توضیحاتی که عرض کردم. پس از آن کتاب ایمان و آزادی منتشر شد. در حوالی سالهای 75-76 شمسی، اواخر دهه 70 کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین توسط ایشان منتشر شد و در دهه 80 هم کتاب تأملاتی در قرائت انسانی از دین. پس از آن دیگر کتابی از ایشان منتشر نشد. گفتگویی که ما با ایشان کردیم، چنان که آوردم در فصلنامه مدرسه که گفتگوی بحث برانگیزی شد و ویژه‌نامه‌ای که به مناسبت آرا و آثار ایشون در اون نشریه منتشر گردید، منجر به بسته شدن نشریه شد، نه اون مقالات، بیشتر اون گفتگو. من در اون فصلنامه و اون ویژه‌نامه هم مقاله راجع به ایمان در آرای شبستری نوشتم، البته نوعی مواجهه انتقادی بود که انشالله بهش خواهم پرداخت. نکات خیلی خوبی در بحث از ایمان در آرای شبستری به بحث گذاشته شده، به نظرم لوازمی دارد اون بحث که قابل تأمل است و جای نقد هم داره. ایشون هم از سر لطف اون رو خوانده بودند و با هم یکی دو بار به تفصیل در اون باب گفتگو کردیم. در باب بحث از وحی که در گفتگویی که اشاره کردم تحت عنوان هرمنوتیک و تفسیر دینی از جهان منتشر شد، بعدن ایشون مقالات 15 گانه تحت عنوان قرائت نبوی از جهان نوشتند که انشاءالله در جای خود به اون بحث خواهیم پرداخت. همه اینها روی وبسایت ایشان هست. در سالیان اخیر قدری تأملات اگزیستنشیل در باب خدا و ساحت قدسی هستی هم ایشون کرده هم. در گفتگوی بلندی که با ایشان تحت عنوان در جستجوی معنای معناها منتشر شده، ایشان توضیح دادن که به هر حال دل مشغول اصلی من همین مسئله امر متعالی است و فهم خودم رو از این قصه به دست دادم. از پاری از تجربیات اگزیستنشیل خودشون پرده برگرفته که انشالله به وقتش اونها رو به بحث میگذاریم و توضیح این که به هر حال من برایم مسئله خدا مهمترین مسئله است. معنای معناها خداوند است و اینکه چگونه میتوان همچنان پر بود از این تجربه های معنوی. مسئله معنا برای او فوق‌العاده مهم بوده الی زمان نهازا و مواجهه هرمنوتیک با این مسئله کرده است. شبستری میگوید که در مقام نقد کسانی که اینا رو انشاءالله بعداً بهش خواهم پرداخت، عرض میکنم تا دیگه رفته رفته به انتهای عرایزم میرسیم، میگوید در مقام کسانی که معتقدن ما میخواهیم مفاهیم مدرن رو از دل سنت دینی استخراج کنیم، میگوید اینها همه سخنان باطل، ما هیچ در این مسیر حرکت نمی کنیم. من مسئلم اینه که یک انسان مسلمان چگونه میتواند این روزگار همچنان دغدغه‌های معنوی خود رو حفظ بکند و در این حال دموکرات باشه. اصلا نمیخوام حقوق بشر رو از دل اسلام در بیاریم، نه دموکراسی رو، نه لیبرالیزم رو. میگه اینا همه سخنان بی‌وجهی است که به ما میگن، ما یعنی خود ایشون عبدالکریم سروش عموما نو اندیشان دینی، خود بنده کمترین هم که در این جرگ فعالیت میکنم هم تصورم همینه و این تشخیص و توضیح جناب شبستری کاملا درسته و اون نقدها واقعا نقدهای بی اساسی است، یعنی از منظر کسی است که آثار امثال ما رو به دقت نخونده و الا در 10-20 سال اخیر دیگه این که ما از دل سنت دینی دموکراسی رو استخراج کنیم، علوم تجربه جدید رو استخراج کنیم، اینا کاملا تشتش از بام بر افتاده. نه اکنون که 20 سال است دیگه عموم نو اندیشان دینی این چنین سخن نمیگن و از منظر دیگری در امور نظر میکنن. مسئله شون همین است که چنان که آوردم و حالا به تفصیل از جناب شبستری هم خواهیم شنید که چگونه میتوان قرائتی انسانی و اخلاقی از سنت دینی به دست داد و هم کرامت انسانی رو پاس داشت، هم دغدغه‌های معنوی خیش رو در این فضا سامان بخشید. مسئله خود من که سالهاست در این حوزه کار میکنم و مینویسم و میخوانم و تأمل میکنم این است و خوشبختانه آموزگارانی داشته این، مثل خودم رو عرض میکنم، مثل جناب مجتهد شبستری یا عبدالکریم سروش که در گفتمان 20 ساله اخیر به ما آموختن که باید دچار این خطای گرامری به قول ویتکنشتاین نشد و از دل سنت دینی آموزه‌های مدرن رو استخراج نکرد. اگر روزگاری قبل از انقلاب پاره از نواندیشان میگفتن که مفهوم بیعت همون دموکراسی مدرن است، عرض میشود که مفهوم شورا همون مجلس شورای اسلامی و امثال ذالک است، دیگه اون نگاه‌های به نظر من باطل به لحاظ روش‌شناختی، هرچند با انگیزه های نیکو القا میشد این سخنان، جای خودش رو به مواجهه متدولوژیک با این سنت دینی داده اونقدر که من میفهمم و توضیح میدهد که ما پاره متدها رو باید به کار بگیریم تا قرائتی روشمند از سنت به دست بدهیم و پاره متدها و تفکیک ها رو به کار بگیریم و خانش و قرائت معرفت بخشی به دست بدهیم. این اون چیزیست که هست. البته متدهای متعددی هم عرضه شده و فکر میکنم قصه بسی پیچیده تر و تأمل برانگیزتر از این است که صرفا ردیوس بشه به این که افراد در مقام استخراج مفاهیم مدرن از دل سنت دینی هست. هر چه که بوده در 15-20 سال اخیر بالمره این از میان رخت بربسته و من حقیقتا تعجب میکنم از کسانی که اهل علم هستند و در این روزگار دوباره این سخنان رو تکرار میکنن و منتسب میکنن به امثال ما. و جناب شبستری در این گفتگویی که انتهای سال 92 از ایشون منتشر شده به درستی میگویند که من واقعا نمیدانم این چه نسبتی است که خصوصا از جانب برخی از علما و فضلا داده میشود. باری نکات مبسوطی که ایشون در باب مسئله وحی گفته است و سخنان پرووکاتیوی که گفتم منجر به بسته شدن اون نشریه شد و نسبت سنجی میان حقوق بشر و احکام فقهی، اینا تماما مباحثی است که انشاءالله در جلسات آتی بدان خواهیم پرداخت. من در سلسله مقالاتی که تحت عنوان طرحواری از عرفان مدرن از 3 سال پیش تا کنون انگاشتم و 7 شماره البته تا کنون از اونها به انتشار رسیده، به سبب اشتغالات بیش از آن نتوانستم منتشر کنم و خوشبختانه فیدبک های انتقادی و همدلانه بسیاری هم گرفتم و از این بابت خرسندم که به هر حال طرحی نسبتاً تازه در افکنده شده. جناب مجتهد شبستری رو هم در اداد سالکان مدرن قلمداد کردم. یعنی اگر شریعتی، اقبال لاهوری، داریوش شایگان، سهراب سپهری به روایت من در اداد سالکان مدرنن، در مقاله آخر به توضیحی که آوردم و استشهاد به پاره‌ای از سخنان جناب مجتهد شبستری، ایشون رو هم سالک مدرن قلمداد کردم. کسی که دغدغه‌های معنوی ژرف و عافیت سوزی داره و در این حال دلی هم در گروه سنت دینی و از سوی دیگری هم گشوده است نسبت به فراورده‌های معرفتی جهان جدید. چنان که گفتم با هرمنوتیک، با عرض می‌شود که الهیات مسیحی مواجه است و در دل سنت دینی ما هم بالیده است. یک توضیح خیلی خوبی ایشان در این گفتگو داده است که من در همان مقاله هفتم از سلسله مقالات طرحواری از عرفان مدرن اون رو نقل کردم. آورده است که برخی به من انتقاد میکنن که تو چرا در مقام بازخوانی انتقادی همین سنتی، چرا فیلمثل نمیری در سنت مسیحیت به طور کامل کار کنی؟ چرا نمیری سراغ سنت بودیزم اگر مسئلت مسئله معنایابیه؟ چون او میگوید من متعبدانه با این سنت مواجه نمیشدم، معناکاوانه با سنت دینی مواجه شده. و خب این او رو از کثیری از دینداران متعارف جدا میکنه. به تعبیر عبدالکریم سروش اون دینداری معرفت اندیشانه است که عموم متدینان دارن و جناب شبستری قطعاً در زمره دینداران معرفت اندیش و دینداران تجربت اندیشن مطابق با اون تقسیم بندی عبدالکریم سروش. از شبستری میپرسن چرا سنت اسلامی، تو که متعبدانه با این سنت مواجه نیستی، تو که میگویی من مسئله معناست و معناکاوی. پاسخی که امیده خیلی پاسخ قابل تأمل است. میگه درست علل اصول میشه کسی این کارو بکنه، اما من تو دل این سنت بالیدم و کسی حق نداره به من بگه که تو چرا این کارو با این سنت میکنی. دلانگیزترین، دلپذیرترین و معنادارترین کار برای من اینه که تو همین سنتی که بالیدم کار خود رو سامان ببخشم و اون رو انتقاد بکنم. مثل کسی که زبان مادریش رو بخواد ازش بگیرم. بگی کسی که زبان مادریش فارسیه یا چینیه یا عربیه، فعلا مثلا تو دل همون سنت بالیده. من هم به لحاظ معنوی تو دل همین سنت بالیدم و این رو میکوشم پالایش بکنم. احساس معنا بخشی و آرامش تو دل این سنت بیشتر میکنم. خب البته با قرائت خودم، با قرائتی که میتونه با تشخیص و تلقی دیگران متفاوت باشه، اما میگه مواجهه من مواجهه متعبدانه نیست، بلکه مواجهه متأملانه است و در پی معناکاویه، از در پی معناکاوی است. بنیاد فرمودید به این معنا مجتهد شبستری تشخیصش این است که ما باید با سنت دینی این چنین مواجه بشیم. به آیه ای از قرآن اشاره میکنه، لکم فی رسول الله اسوه حسنه، و میگوید من در کار دین پژوهی و تأملات الهی خود مصلحت اندیشی نمیکنم و واقعا با آنچه که میگویم باور دارم و تصورم این است که باید در راستای تحقق عدالت اصلی که انشاءالله اینا نکاتی است که من بعداً به تفصیل به اونها خواهم پرداخت باید حرکت بکنیم. و چنان که آوردم در این حال میگوید از اینکه به این سنت پرداختم خرسندم و مبتهجم. من نمیتونم آنچه که با تار و پود من ارتباط برقرار کرده از اون فاصله بگیرم. میگوید گفتمان یا سنت دینی مثل تار و پود فرش است که در عمق جان آدم رسوخ میکنه. منی که روی کرد معنایابانه و معناکاوانه به همه چیز دارم نمیتونم نسبت به سنت دینیم بی تفاوت باشم. اگر فهم درستی از سنت دینیم پیدا نکنم مثل کسی میبونم که فهم درستی از مادر و پدرش و زبان مادریش نداشته. میگه من سنت دینی خودم رو باز اندیشی البته انتقادی میکنم. اما نمیتونم اونو کنار بگذارم. و دیگرانم برن اگر در دل سنن دیگری بالیدن اون سنت ها رو بازخوانی انتقادی بکنن. کسی نمیتونه، یعنی نمیتونه به معنای اینکه منطقا این اعتراضش به من و امثال من موجه نیست که چرا دلبسته این سنتی، چون من ایرانی ام، چون من مسلمانم، چون مسلمان زاده ام، چون در این مملکت به دنیا آمدم. اگر در نروژ به دنیا می آمدم، اگر در ژاپن به دنیا می آمدم به نحو دیگری بود امور و در اون سنن از پی معنا روان میشد. بنات فرمودی این هم این نکته‌ای که در مقام ایزاه پروژه شبستری به مثابه یک نوع اندیش دینی قابل ذکر است. خب من ببخشید عرایزم به درازا انجامید. تقریبا کثیری از نکاتی که یادداشت کرده بودم رو به بحث گذاشتم. یک تتمه‌ای هم میماند که انشالله برای نوبت آتی اون رو توضیح میدهم و مطابق با سیلابس پیش میرویم. جناب شبستری که عمرشان دراز باد، الان که سال 94 شمسی هستیم در آستانه 80 سالگی هستند و ما این توفیق رو داریم که از سال در سال 94 و هنگامی که ایشون کم و بیش در آستانه 80 سالگی هستند به آثار ایشون بپردازیم. اگر خاطر برخی از عزیزانی که در این محفل هستند باشد، ما به بازخوانی آثار داریوش شایگان هم در سال 93 که پرداختیم سنی بود که داریوش شایگان 80 ساله شد. شایگان متولد 1313 است و جناب شبستری متولد 1315 و الان که 1394 شمسی هستیم جناب شبستری در آستانه 80 سالگی هم عمرشان دراز باشد و مطابق با سیلابس و استشهادهایی که خواهم کرد به آثار ایشون و پاره از مقالات و گفتگوهایی که در این باب داشتم انشاءالله این جلسات رو پی میگیریم. جالب است از قضا که این جلسات هم زمان شده با تاکی که من در باب آثار ایشون دو هفته دیگر در دانشگاه نیویورک خواهم داشت در دپارتمان میدل استرن استادیز. از من دعوتی به عمل آمده تا راجع به آراء دینشناسانه ایشون سخن بگویم. امیدوارم که پیپر انگلیسی که به همین مناسبت دارم می نویسم پس از ریوایز شدن و پس از برگزاری اون سمینار یا اون سخنرانی من انشالله به چاپ هم برسد. قصد دارم در باب رابطه میان حقوق بشر با فقه در نگاه شبستری و همچنین احوال اگزیستنشیل و همان مفهوم مادرن میستیسیزم و عرفان مدرن و عارف و سالک مدرن بودن ایشون به روایت خودم در دانشگاه نیویورک سخن بگویم. یکی دو نکته هم عرض بکنم چون این جلسه جلسه ایست که در مقام شرح احوال و زندگی ایشان هستیم و عرایزم را ختم بکنم. در زندگی ایشون یک نکته مهم دیگری هم که قابل ذکر است این که حدوداً 10 سال پیش ایشان به تشخیص و تصمیم خود لباس روحانیت رو از تن به در آورد. کسی ایشون رو خلع لباس نکرد متاسفانه، مثل جناب یوسفی اشکوری دیگر دوست عزیز ما، بلکه ایشان به تشخیص خود این لباس رو در آوردن و دیگه مثل دیگر آدمیان و انسانها، یعنی لباس مثل مکلاها به اصطلاح لباس می پوشن. و یک بار که ازشون پرسیدم تهران، می گفتن که دیدم که دیگه من به درد این لباس نمی خورم و مسئله های من مسئله های دیگری است. خیلی از کسانی که این لباس رو می پوشن، مردم می خواهند که اونها رو در کسوت امام جماعت مسجد ببینن، از اونها مسئله بپرسن. خب شغلی محترمم هست، من دیگه به اصطلاح این چنین نیستم و دیگه نه مسئله های من از این سنخه، نه افرادی که با اونها محشورم این چنین انتظاری از من دارن یا من انتظار دارم که اونها چنین انتظاری از من داشته باشن. هیچ، من با کسان دیگری محشورم، به محافل دیگری رفت آمد میکنم، دغدغه هام دغدغه های دیگری است و دیگه این لباس به کار من نمی آید. و قابل تأمل است و انصافا جای تقدیر داره وقتی کسی این چنین از سر بصیرت و شجاعت عرض می شود که مختارانه تحولی در زندگی خود پدید می آورد و ایشان این چنین و با تشخیص خود این کار رو کردن. خاطرم هست که به هر حال قابل تأمل بود. اون ایام من البته انگلستان درس می‌خواندم، اما خب پس از مدتی که به ایران بازگشتم و یادم هست اولین باری که خدمت ایشان رسیدم و ایشان را دیگه بدون لباس روحانیت دیدم، از ایشون پرسیدم و ایشون این نکات رو گفتن. و به هر حال جای تأمل و البته قدردانی داره. من به همین سبب هم یکی از کتابهای خودم رو به ایشون تقدیم کردم. تا کنون از من اگر اشتباه نکنم بله 10 جلد کتاب به زبان فارسی منتشر شده از بخت خوب من. یکی از این کتابها رو به مرحوم بازرگان تقدیم کردم، کتاب ترنم موزون حزن، و کتاب دیگری رو اگر اشتباه نکنم کتاب در باب روشنفکری دینی و اخلاق به جناب مجتهد شبستری، و در صفحه نخست کتاب نوشتم که به مجتهد شبستری که شجاعت بودن رو، ببخشید شجاعت زیستن رو به ما آموخت، یک همچین تعبیری الان ببخشید از حافظه نقل میکنم. دوستانی که این فایل صوتی رو میشنون میتونن این کتاب رو ببینن و دقیقاً تعبیر بنده رو ملاحظه بکنن. از صمیم دل این رو نوشتم و به سبب احترام بسیاری است که برای ایشان قائلم. خب نوبت پیشین پدر یعنی دکتر عبدالکریم سروش که راجع به آقای شبستری سخن میگفتند و جلسه اول این سلسله جلسات بود، از لابلای سخنان ایشان میشد فهمید که ما رابطه خانوادگی دراز آهنگی هم با یکدیگر داشته ایم. از ایامی که پدر در انگلستان تحصیل می کردند و چنان که آوردم هر دو از شویندگان جسد علی شریعتی بودند و اون روزگار هم من طفلی 3-4 ساله بودم که به خاطر نمی آورم، اما عکس ها رو دیدم و شنیدم از مثل پدر و مادر به تفصیل در باب اون دوران، تا پس از انقلاب که من توفیق داشتم که خدمت ایشون بارها برسم. من با پسر جناب مجتهد شبستری به یک مدرسه در تهران می رفتیم، یعنی مدرسه نیکان. البته پسر ایشون آرزا از من 6-7 سال بزرگترند و الان هم در کار کلاس های کنکور و عرض می شود مقولاتی از این دستند، مهندسی مکانیک از دانشگاه تهران گرفتند و الان به این امور مشغولند. دست کم تا 3-4 سال پیش که این بود آزمون 2 یا گزینه 2 نمیدونم یه همچین عنوانی داره در تهران که از کارهای ایشونه و خوشبختانه ایشون زندگیش از بنده آبادتر و رونق این جهانی بیشتری داره، راه درست رو اختیار کرده. ما ایم و عرض می شود کهنه دلقی به قول حافظ که در آن آتش هم میتوان زد. دوستان مشترک بسیاری با هم داریم، بسیار سلیم النفسن پسر ایشون آقا رضا و خود ایشون جناب مجتهد شبستری. خاطرم هست در مراسم عروسی بنده هم ایشون شرکت کردن، آن روزگار لباس روحانیت بر تن داشتند و در مراسم عروسی آقا رضا پسر ایشان که همزمان بود با عروسی من، به فاصله چند ماه من و پدر که رفتیم، هم خاطرم هست باز جناب شبستری همچنان لباس روحانیت بر تن داشتن. توفیق داشتم در این سالیان دراز آهنگ، خصوصا از سالهای 75-76 به این طرف که دیگه درس داروسازی من عرض می شود که کمتر شد و حجم کار کمتر و من به کلاس‌های دانشکده دیگر لزومی نبود بروم، یعنی درس‌ها تمام شده بود و ما مشغول پایان نامه بودیم، در جلسات متعددی خدمت ایشان بودم. یه دوره ایشون کلاس‌هایی داشتن در حسینی ارشاد که من به اتفاق برخی از دوستان در اون کلاس حاضر می‌شدیم. کلاس 7-8 نفری بود راجع به خدا و توحید و عرض می شود که الهیات فلسفی ایشان سخن می گفتند. اوائل دوران آقای خاتمی بود، کاملا اون فضای پرتلاتوم رو به خاطر دارم که ما در حسینی ارشاد حاضر می شدیم و با یکدیگر سخن می گفتیم. خاطرم هست که یک روز از اون روزها هم که من عازم حسینی ارشاد بودم برای کلاس، همان روزی بود که به اصطلاح روز ملی فوتبال شد، بعدن پیروزی ایران بر استرالیا، یعنی نتیجه مساوی 2-2 و صعود ایران به جام جهانی، که انقدر خیابان‌ها شلوغ شد که اصلا من به جلسه نرسیدم، یعنی کسی به چیزی نرسید و در خیابان میرداماد بودم، به سمت حسین ارشاد می‌رفتم با جناب شبستری که کلاس داشتیم، ولی در همون خیابان میرداماد ماندم و این لیترال سنس نه راه پس داشتم نه راه پیش، و فکر کنم اون فاصله خیابان جردن تا میرداماد که حسین ارشادم اون پایین بود، اون فاصله 6-7 ساعت طول کشید دیگه، چنان که میدانید همه جا بسته بود، یا حالا 4-5 ساعت دیگه خطری شد اغلاق کردم، اما هیچی، یعنی تمام شد، یعنی نه ما به کلاس رسیدیم نه ایشون. البته بعدن از ایشون شنیدم که چون ایشون ظهر آمده بودن بابت کاری اونجا و قبل از بازی ایشون بودن اونجا، ولی ظاهرا هیچ کی دیگه نرسید به این کلاس. این کلاسایی که با ایشون اون موقع داشتیم و بعدها که خب به تفاریق خدمتشون میرسیدم، یادم هست برای انگلستان هم که حازم تحصیل می شدم یه ریکامنشن لتر از جناب مشتهد شبستری هم گرفتم و بارها در منزل ایشون رفته ام و چنان که آوردم اون گفتگوی بحث برانگیز رو هم من به اتفاق یکی از دوستان عزیز با جناب مشتهد شبستری داشتیم. باز خاطرم هست قبل از سفر به انگلستان، حد فاصل سالهای 79 تا 81 جلساتی داشتیم با برخی از دوستان و عزیزان، جلسات خصوصی بود 5-6 نفره، جناب ملکیان بودند، جناب مشتهد شبستری، جناب کدیور و من و برخی دیگه از دوستان، بحث‌های دینی الهیاتی می‌کردیم. عموما این جلسات در دفتر ما یعنی مؤسسه معرفت و پژوهش برگزار می‌شد و خب من هم اونجا شرکت می‌کردم و استفاده بهینه می کردم. اون ایام دکتر سروش ایران نبودن و در جلسات نبودن، چون در امریکا و دانشگاه های اینجا مشغول تدریس بودن. در سال 85 و 86 هم، مشخصا 85 که از انگلستان به ایران بازگشتم، چند جلسه خصوصی دیگری داشتیم با جناب مصطفی ملکیان، جناب کدیور و پدر، که جناب شبستری هم در برخی از اون جلسات شرکت کردند و گفتگوهای انتقادی و بحث‌های خیلی جدی صورت گرفت که البته الی زمان نهازا اونها منتشر نشده، ضبط هم نشده، اما خب من این توفیق رو داشتم که در تمام اون جلسات 6-7گانه شرکت کردم، بحث‌های خوبی در گرفت که انشاءالله به وقتش میشه در باب اونها هم سخن گفت. البته در برخی از مکتوبات و مصاحبه های جناب شبستری به اون مباحث هم اشارتی رفته است. اینا رو گفتم تا توضیح بدم که سابقه دوستی و آشنایی دراز آهنگی هم با ایشان داشته ایم به نحو خانوادگی، افزون بر بحث ها و فحص های الهیاتی و نظری. یک حادثه تلخی دیگری هم برای جناب شبستری رخ داد، چنان که هفته پیش هم دکتر سروش اشاره کردن، و اون فوت نابهنگام دختر جوان ایشان بود. وقتی که از مسافرت برمیگشتند، در جاده بر اثر تصادف دختر ایشان از دنیا رفتن و همسر ایشون هم زمینگیر شدن، مشکل جدی لگن پیدا کردند و تا جایی که میدانم الا زمان نهازا اون مشکل حل نشد. خب حادثه فوق‌العاده تلخی بود برای ایشان و شنیدم که ایشان خب به پاره از کلاس‌های مثل یوگا و تمرکزهایی از این دست رفتن که بر اون مشکل بتوانن فائق بیاین، اما خب الحمدلله اون مسیرشون رو، این اتفاقشون رو زمینگیر نکرد و الی زمان نهازا مشغولند. نکته آخری هم که در مقام توضیح شخصیت ایشان مایلم عرض بکنم، اولا تواضع و گشودگی ایشان است که انصافا مثال زدنی است. خلق خوشی که ایشان داره و هیچگاه من ایشان را در این سالها گرفته و عبوس ندیدم و محضر گرمی که به معنای معنوی ایشان دارد، اون تعبیری که گفتم نقل کرده که کاریزمای دینی پدرم داشت، به خود ایشون هم به نحو دیگری اون رسیده. شما وقتی با ایشون صحبت میکنید، من توفیق گفتگوهای درازاهنگی با ایشان داشتم، یک حس خوبی به شما منتقل میشه. به تعبیر امروزی ها، حالا من خیلی هم این تعبیر رو نمیپسندم، اما چون مشهور شده و میگوین انرژی مثبت عرض میشود که به شما منتقل میکنه، یه حس خوبی است که احیانا منتقل میشود. یه حسن دیگری که در ایشان من دیدم و انصافا کمتر سراغ دارم در افراد، بسیار کم راجع به دیگران سخن میگوید. خیلی این قابل تحسینه. من ندیدم بد کسی رو ایشون بگوید، بسیار کم. اگر هم بحث هست، بحثای نظری است. من این همه سال بارها راجع به آقای مصباح یزدی با ایشون گفتگو کرده این فیلم مثلا، یک بار ندیدم یه اهانتی، حتی یه زخم زبانی به ایشان که در تریبون نماز جمعه گفته بود فلانی که چرم پارچه دور سرش بسته، یعنی آقای مشتری شبستری، و حالا فکر کرده فلان و بهمان. خب آشنایید با لحن آقای مصباح یزدی؟ یک بار من ندیدم، چه در باب ایشان چه در باب دیگران، که به درشتی و تندی سخن بگه یا سخن چینی کنه در باب دیگران، بسیار کم. و دیدم وقتی کسی هم چیزی میگوید چندان خرسند نیست و هیچگاه پی اون بحث رو نمیگیره. دست کم من ندیدم. من مبتنی بر تجربیات خودم میتوانم قضاوت کنم. محضر گرمی داره، آدم متواضعی است و دوست داشتنی و چنان که گفتم نوعی کاریزما به این معنا به شما منتقل میشه. کاملا معلومه که با دغدغه‌های ژرف معنوی زندگی میکنه و آنچه که میگوید بخشی از تجربه زیسته اوست، نه اینکه ابژه تحقیقش باشه. کاملا معلومه به عمق جانش این امور نشسته و با این دغدغه‌ها دست و پنجه نرم میکنه. انشاءالله به وقتش در جلسات آتی، خصوصا به بحث از خدا به مثابه معنای زندگی که در بر روی سیلابس هم آمده برسیم، من به پاره از اونها چنان که در احوال ایشون و اقوال ایشون آمده هستم اشاره خواهم کرد. نکته ای که از قلم انداختم در انتها، باز اشاره به یک سلسله جلسات دیگری است که ما با ایشون و پاره از دوستان داشتیم، اون رو ذکر میکنم و بحثم رو ختم میکنم. آوردم که در سال 76 به کلاس هایشون در حسینی ارشاد میرفتم. همچنین ذکر کردم که در فاصله سالهای 80-81 جلساتی با ایشون و جناب ملکیان و جناب کریور داشتیم و برخی دیگه از دوستان خوب به خاطر دارم. برخی از این جلسات دو هفته یک بار منزل ایشون و در کتابخانه بزرگ ایشون در زیر زمین برگزار شد، برخی هم در مؤسسه معرفت و پژوهش چنان که آوردم، و آخرین سلسله جلساتی که ما در خدمت ایشون بودیم، یعنی من این توفیق رو داشتم، جلساتی بود که باز در حسینی ارشاد برگزار میشد، اما در سالهای 85 تا 87 88 شمسی اولین بار بحث ها و تأملات نوین وحی‌شناسانه ایشون در اون جلسات برگزار شد و این جلسات در ساختمان کتابخانه حسینی ارشاد برگزار میگشت و عزیزان و دوستانی که در زمره شخصیت های شناخته شده و مشهورم هستن در اون جلسات بودن، جناب یوسفی اشکوری بودن، جناب کریور، از دوستانی که به هر حال دل مشغولی های سیاسی هم داشتن مثل رضا علیجانی، آقای تقی رحمانی، اونا بودن، دکتر پیمان در اون جلسات بود، آقای علیرضا علوی تبار بودند، جناب شبستری هم بودن، بنده هم توفیق حضور داشتم. این جلسات هفتگی بود و بسیار جلسات خوبی بود. خود من چند بحث رو تقریر کردم و دیگر عزیزان، جناب کریور بحث‌های متعددی، جناب شبستری اولین بار بحث‌های وحشناسانه‌شون اونجا طرح کردند که بعداً وقتی که پخت و پز شد به اصطلاح منتشر گشت و اونجا بود که خب من می‌دیدم با دیگران هم وارد بحث میشن و گفتگوهای مبسوط درازاهنگی شکل می‌گیره. خب دیگه بنده در سال 89 اواخر سال ایران رو ترک کردم. برخی دیگه از دوستان اون محفل هم کم و بیش همان زمان و دیگه اون محفل هم از هم پاشید. به یاد این شعر شهریار میفتم. اجازه بدید با همین شعر عرایزم رو ختم بکنم که به درازا انجامید و شما رو خسته کردم. آسمان چون جمع مشتاقان پریشان می کند، در شگفتم من نمی پاشد زهم دنیا چرا. خب از توجه عزیزان سپاسگزارم. انشالله نوبت آتی مباحث رو مطابق با سیلابس پی می گیریم. اگر ملاحظه پرسشی نکتهی در باب آنچه که من عرض کردم هست بفرمایید تا پس از آن بحث رو تمام کنیم. و سلام.